بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الفصل الثالث الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة. بحث ما در مورد مقصد اول یعنی اوامر بود. بیان شد که مقصد اول از کتاب کفایت الاصول یعنی اوامر در قالب 13 فصل مورد بحث قرار میگیره. فصل اول در مورد ماده امر بود، یعنی الف میم را. فصل دوم در مورد هیئت امر بود که مشتمل بر صیغه و ماده بود، مثل اضرب که مشتمل بر هیئت افعل و ماده زاد و را و با بود. فصل سوم در مورد اجزا هست. یکی از مباحث کاربردی در اصول مسئله اجزا هست که مصنف هم به صورت تفصیلی در قالب 10 مطلب مسئله اجزا رو پیگیری میکنه. مسئله اجزا چون ما در فقه مأمور به اضطراری زیاد داریم، مثل همین خواندن نماز با تیمم، یعنی شخصی که آب پیدا نکرده واجد الماء نیست، این نمازش رو با تیمم میخونه. خب بعد از اینکه نمازش رو با تیمم میخونه آب پیدا میکنه. سوالی که مطرح میشه این است که آیا این نماز با تیمم کافیه، مجزیه، یعنی کفایت میکند و دیگه نیازی به تکرار نماز با وضو نیست، یا شخصی صبر کرده آب پیدا نکرده آخر وقت نمازشو با تیمم خونده، همین که نمازش تموم شد وقت خارج شد آب پیدا کرده، آیا اتیان نماز با وضو خارج وقت به صورت قضا لازم هست یا لازم نیست؟ خب ببینید، در هر موردی که شما امر اضطراری داشته باشید، مثل خوندن نماز در لباس نجس، شما ساتر ندارید، یه ساتری که طاهر باشه، پاک باشه، یه لباس دارید، یه دونه شورت فقط دارید، شورت هم نجسه، هیچ کار دیگه هم نمیتونید بکنید، یعنی لباس دیگه ندارید برای اینکه عورتتون رو بپوشونید، بعد با این شورت نجس نماز میخونید. چون در رسائل هم یه اشاره بود که آیا در جایی که شخص لباس پاک نداره اصل لباس ساقط میشه، یعنی لخت نماز بخونه، یا نه باید نمازشو با همون لباس نجس بخونه. چه لخت نماز بخونه، یعنی بدون ساتر، چه با لباس نجس نماز بخونه، در هر صورت میشه مأمور به اضطراری، چون شرط نماز این است که نمازگزار ساتر داشته باشه و شرط ساتر هم این است که ساتر چی باشه، نجس نباشه و پاک باشه. خب کسی نماز خونده با لباس نجس، بعد رفته اتاق اون طرف کار داشته، یه مرتبه دیدی یه وسیله اونجا افتاده، رفته ای شلوارم اینجا افتاده، که یادش رفته اون شب شلوارشو بردارم، اونجا انداخته بود افتاده بود، حالا بعد از ظهر شاید بود، مثلا شب بگیم شما ذهنت منحرف میشه، مثلا بعد از ظهر بود. یا امر ظاهری، این مثال برای امر اضطراری بود. امر ظاهری، شما ساعت مثلا 10:11 صبح وضو گرفتید، بعد موقع اذان ظهر که شد شک دارید که آیا شما وضوعی که داشتید باطل شده یا باطل نشده. خب در اینجا استصحاب میکنید بقاء طهارت رو، میگید من ساعت 10 صبح 11 صبح که وضوع گرفتم واجد طهارت شدم، الان نمیدونم که آیا وضوع باطل شده، طهارت زائل شده، طهارت چیه؟ باقیه. خب شما استصحاب میکنید بقاء طهارت رو، بعد از اینکه نمازتون رو با یه حس خاصی خوندید تموم شد، بعد یه مرتبه یادتون میاد که بابا من دستشویی رفته بودم، که یعنی کشف خلاف میشه. نماز خوندید با طهارتی که استصحاب کرده بودید، یعنی طهارت مستصحبه میشه حکم ظاهری به خاطر ادله اصول چی؟ عملیه که استصحاب باشه. خب بعدش یادتون میاد کشف خلاف میشه، آیا در چنین فرضی شما باید نمازتون اعاده کنید؟ یا همون نمازی که با طهارت مستصحب خوندید کفایت میکنه؟ یا نه یادتون نیومد، یادتون نیومد آخر وقت یادتون اومد، یعنی خارج از وقت، وقت که گذشت بعد یادتون اومد که اون وضو باطل شده بود، که یعنی استصحاب شما احرازش احراز حقیقی و واقعی نبوده، کشف خلاف می شود. آیا این نمازی که الان من خوندم همین مجزیه، کافیه، دیگه نیاز به اعاده ندارد، یا نه اون نماز مجزی و کافی نیست و نیاز به چی داره؟ و نیاز به اعاده دارد. خب لذا بحث از اجزا از جمله مباحث بسیار مهمه در فقه، و در تمام موارد در فقه کاربرد داره، در ابواب مختلف فقهی بحث اجزا چی داره؟ کاربرد داره. مباحثی هم که مصنف مطرح کرد به قول معروف مباحث طولانی مطرح نکرده، خوبه. مقدمه واجب که انشاءالله بعدم بهش میرسیم خیلی طولانی مطرح شده، یعنی عمده بحث مقصد اول رو مقدمه واجب تشکیل میده، چون یه مباحث مقدماتی ذکر میشه، اقسام واجب، اقسام وجوب، تقسیمات واجب، تقسیمات وجوب لازمه، حالا اونا به عنوان صغرای قضیه لازمه، اما بحث اصولیش بحث چندانی نیست. اما اجزا نه، اجزا همه مباحثش مباحثش هسته اصولی و کاربردی هست. از اول بحث فعلا بنویسید، بنویسید الفصل و سالس اجزا. جان حکم ظاهری دیگه، همینو میخواییم بحث کنیم رو. دقیقا ما همینو بحث کنیم که آیا اون امر واقعی با این عمل ساقط میشه یا ساقط نمیشه. صور مسئله بحث میشه، در بعضی از صور امر چون ساقط میشه میگه دیگه وجهی برای اعاده باقی نمیمونه، لذا لازمه عقلیش این است که مجزیه. در بعضی از صور، صورش زیاده، 4 تا صورت هر مسئله میاد، در بعضی از صور امر ساقط نمیشه، امر به حال خودش باقی هست. الان اگه شما از خارج دلیل داشته باشید که هر عمل عبادی یک بار فقط میشه انجام بشه، در جایی که من به مأمورم به اضطراری عمل کردم، نماز با تیمم خوندم، دیگه میتونم نماز با وضو بخونم. دلیل دارم از خارج که میگه هر عمل عبادی مثل صلات یک مرتبه حق اتیان داری، و الان من نماز که عمل عبادیست رو آوردم یک مرتبه ولی با تیمم آوردم. از خارجم میدونم که نماز با تیمم همه مصلحت رو نداره. این از جمله مواردی که میشه که میگن اتیان مأمورم به اضطراری تمام مصلحت مأمورم به واقعی رو تحصیل نکرده، اما امکان آوردن مأمورم به واقعی هم دیگه وجود ندارد. به تعبیر امکان تحصیل مصلحت دیگه وجود نداره. برید اول بحث رو بنویسید، الفصل و سالس دو نقطه بذارید، اجزا. بسید فصل سوم، از فصول مربوط به مقصد اول یعنی اوامر، ویلگول بذارید، مسئله اجزا می باشد. که ذیل 10 مطلب پیگیری می شود. دو نقطه بذارید، یک نقطه بذارید، نمیخوام یه مطلب اول، یک تحریر محل نزاع، یعنی در مسئله اجزا اینا دنبال چی میگردن. دو، مراد از قید علی وجهی یه قیدی این آقایون در تعریف اجزا میارن که قید علی وجهی باشه و در مورد این قید اختلاف کردن، لذا اگرچه به تحریر محل نزاع مربوط میشه اما ما مستقلا میخوایم بحثش کنیم که کامل بحثش مطرح بشه. سه، مراد از قید اقتضاء، یه قیدی آوردن به نام یقتضی، الاتیان و بالمأمور به علی وجهی یقتضی، میخوایم قید یقتضی رو توضیح بدیم. خب این معلومه که اینم مربوط به چیه؟ تحریر محل نزاع. اما میخوایم مستقلا بحثش کنیم که ایشون هم بحث کرده که کاملا روشن بشه. چهار، اجزاء در لغت و اصطلاح، اینو هم در حقیقت به یک نحوی برمیگرده به تحریر محل بحث. اجزا در لغت به چه معناست؟ به معنای کفایت کردن. آیا در اصطلاح معناش فرق داره یا هم معنای لغوی عرفی اراده میشه؟ پنج، تفاوت مسئله اجزا با مسئله مره و تکرار. یه شبهه برای بعضی‌ها پیش اومده که مسئله اجزا همون زیر مجموعه مسئله مره و تکرار دیگه. اگر شما بگید انجام عمل عبادی یک مرتبه طلب شده است، خب من مأمورم به استراری رو بیارم یا مأمورم به ظاهری رو بیارم، دیگه فرصتی برای آوردن مأمورم به واقعی نیست، یعنی اجزا. تکرار یعنی یه بار که آوردی کافی نیست، باید بار دوم بیاری، بار دومم بیاری کافی نیست، باید بار سومم بیاری، این میشه چی؟ عدم اجزا. شیش، اجزاء مأمورون به از امر خود. خب حالا با هم باشید، ما سه تا مأمورون به داریم تو مباحث ما. مأمورون به واقعی، من نماز بخونم، نماز با وضو بخونم. آیا نماز با وضو که خوندم این مجزی از امر خودش هست یا نیست؟ که در حقیقت میخواد بگه که هر مأمورون بهی مصلحتی داره، این اجزا و شرایط هم برای تحصیل اون چیه؟ مصلحته. و وقتی که من اجزا و شرایط رو به صورت کافی بیارم، وجهی برای عدم اجزا باقی نمیمون. دو، مورد بعدیش باز مأمورون به چی؟ اضطراری یا ظاهری. مأمورون به اضطراری مثل نماز با تیمم مجزی از امر خودش هست یا نیست؟ چون بعضی از فرقه ها، بعضی از مکاتب حرفشون اینه که انسان چون مانند حیوانات رها نشده، شارع مقدس میاد یه مأمورون به های واقعی رو چکار میکنه؟ روشن میکنم، بیان میکنم. اما اگر میگه شما دسترسی نداشتی، توانایی نداشتی، من نمیخوام تو بیکار بچرخی، فعلا این کار انجام بده. اما این کاری که داره انجام میده فقط یه حیات خلوتیه که این بذار حال کنه، چیزی پشت سرش خوابیده نیست. اونی که مصلحت داره، اونی که ثواب داره، اونی که انسان رو به تعالی و کمال میرسونه، مأمورون به واقعیه. مأمورون به ظاهری و مأمورون به اضطراری یه نحوه وقت پر کردن برای مکلف است، اثر دیگه براش مترتب نمیشه. مثال میزنم برای مولای عرفی. شما به یه بنده خدایی برمیگردی میگی ببین شما از صبح که میای اینجا خونه رو تمیز میکنی، غذا درست میکنی، همه رو میگی، بعد آخر میگی اگه وقت اضافه آوردی باغچه رو هم بیل میزنی. طرف نگاه میکنه میگه خب باغچه که بیل زده. میگه من دارم بهت میگم وقت اضافه آوردی باغچه رو، هدفت اینه که این وقتش کاملا چی بشه؟ پر بشه. این احساس بیمسئولیتی بهش دست نده. مأمورون به ظاهری و مأمورون به اضطراری، اینا به خاطر اینکه اون حس مسئولیت پذیری دائما در وجود عبد باشه و عبد هیچ لحظه حس بیمسئولیتی بهش دست نده، اما هیچ نتیجه و ثمری به لحاظ ملاک و مصلحت برش بار نمیشود. ایشون بحث میکنه که قطعا مأمورون به اضطراری و مأمورون به ظاهری مصلحت دارد، بدون مصلحت معنا ندارد، لغو جعل این حکم. و وقتی مصلحت داشته باشه یا مصلحت کامل است یا کامل نیست. اگه کامل باشه یعنی چی؟ یعنی همون مصلحتی که مأمورون به واقعی داشت در فرض اختیار، همون مصلحت رو مأمورون به اضطراری دارد در فرض اضطرار، پس مجزی است. چون غرض شارع رسیدن به مصلحت بود، مصلحت به دست من چی؟ رسیده است. 7 اجزاء مأمورون به اضطراری از واقعی. 8 اجزاء مأمورون به ظاهری از واقعی. نه عدم اجزاء در فرض خطای قطع. عدم اجزا در فرض خطای قطع. اینا چون بحث زنونن، ایشون به عنوان یه تنبیه، یه تکمله، یه تتمه در آخر میگه اگر انسان یقین داشته باشه، ببینید یه قاضی هست یقین دارد با قرائن، امارات، شواهد به قطع رسیده که قاتل اینه، حکم اعدامش رو صادر میکنه، شخص هم اعدامش میکنه، بعدن کشف خلاف میشه، یه نفر میاد میگه آقا من قاتل هستم، اینکه شما اعدام کردی اصلا قاتل نبوده است. آیا در چنین مواردی این حکمی که قاضی داده کفا یا نه خون این بنده خدایی که ریخته شده رو باید جبران کنه؟ حالا اگه قاضی نباید جبران کنه چون علمش حجت بوده براش، باید بیت المال چی بشه؟ پرداخت بشه. این آقایون میگن چون قطع طریق به سوی واقعه، وقتی کشف خلاف میشه معناش اینه که این طریقیت نداشته، اشتباهی ما فهمیدیم، لذا در واقع چیزی وجود نداشته که چی باشه؟ مجزی باشه. مثل اینکه تابلوی توی مسیر نصب شده، تابلو دستکاری شده، من وقتی تو اون مسیر برم قطعا به مقصد خودم نمیرسم، قطعا همین میشه. 10 عدم ملازمه بین اجزا و تصویب. خب بعضی از علمای عامه به امامیه اشکال میگیرن که اجزای شما هم همون تصویب ما دیگه، ما رو مسخره میکنید. شما میگید که نماز با تیمم، یعنی شما اینجوری میگید، میگید اونی که مصلحت داره در واقع و نفس الامر و شارع مقدس براش حکم جعل کرده بود، نماز با وضو بود. شما میگید اگه من توانایی نداشته باشم نماز با وضو بیارم، نماز با تیمم بیارم، مجزی هست. مجزی هست معناش این است که خداوند متعال مصلحتی که برای حکم واقعی بوده رو داده به چی؟ تیمم. خواهی میشه همون تصویب دیگه. مگه ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم که اونی که مکلف بهش میرسد او آن ثواب دارد، آن مصلحت دارد. حالا تفاوت وجود داشت بین تصویب معتزله و اشاعره که حالا بحث میکنیم، بعدا قبلا هم بحث کرده بودیم، شما تصویب دیگه. لذا محقق خراسانی بحث میکنه که مسئله اجزا داستانش اینه، مسئله تصویب داستانش اینه، هیچ ربطی و هیچ ارتباطی بین مسئله اجزا با مسئله تصویب وجود نداره. به تعبیری اجزا سر از تصویب باطل در نمی آورد، چون تصویب باطل معناش این است که خداوند متعال تابع نظر چیه؟ مجتهده. چون هم اشاعره هم معتزله حرفشون اینه که اگر مجتهد به یک حکمی برسه و اینو به عنوان حکم الله واقعی بیان کنه، ولو این که در واقع و نفس الامر هم خطا باشه، اشتباه باشه، اصلا حکم این نباشد، خداوند متعال به این عمل ثواب میده، مصلحت هم در همین جلب به تعبیر لوح محفوظ یا از روز اول وجود نداشت یا اگر هم وجود داشت خط میخوره. معتزله میگن وجود نداره، اشاعره میگن وجود داره، بعدن چی میشه؟ خط میخوره. مثل این حرفی که این عبدالحمید زده بود همین چند روز پیش که من نمیدونم اصرارش به چی بود، که روزه در روز عاشورا نه تنها ثواب دارد بلکه بعد از روزه ماه رمضان افضل و بالاترین روزه روزه روز عاشورا هست. و روایات هم در این زمینه ما زیاد داریم که در محرم روزه بگیرید. خب اولا که اگه روایت داشته باشیم که در محرم روزه بگیرید که همون عموماتی هست که وجود داره، خب عاشورا میشه خاص، تاسوعا میشه چی؟ خاص. بعدم یه استدلال داره که هم استدلالی که امامیه دارن، میگه قبل از این که بخواد ماه رمضان به خصوصی جعل بشه، همه ایام سال روزه مستحب بوده. بعد از این که ماه رمضان جعل شد به عنوان یک زمانی که روزه واجب است، ایام دیگه سال بعضیاش استثناء شده. مثلا فلان روز روزه نگیرید، فلان روز روزه نگیرید، روزهایی که روزه حرام است. این یه مورد و ما دلیل نداریم و در تحت همون عموم باقی میمونه. استدلال استدلال درستی ظاهرش دیگه، استدلال استدلال چیه؟ درستی الازه. خب حالا این بنده خدا که این حرفو زد، فرض کنیم این حرفی که الان زد، فرض کنیم که این براش یقین حاصل شده بود، کرم نداشته، قطع حاصل شده بود و در این حرفو میزنه. خب حالا اگه بعدم براش کشف خلاف شده، آیا این روزه هایی که انجام داده ثواب داره؟ علمای عامه میگن که شما امامیه که بگید مجزیه، یعنی ثواب داره دیگه. روزه در روز عاشورا در واقع و نفس الام حرام بوده، مفسده داشته، نه مصلحت داشته باشه، مفسده هم داشته، اما چون شما قائل به اجزا هستید، خب معناش اینه که روزه یه روز عاشورا به خاطر اینکه نظر شما به این نتیجه رسید مجزیه، پس زو مصلحت هست. خب شما اجزا دیگه، ما هم همین حرفو میزدیم. لذا بعضی ها در زمینه اجزا به خاطر همین شبهه‌ای که تو ذهنشون یه چشمک میزد، از همون اول میخوان زیربنای اجزا رو منکر بشن و در هیچ موردی قائل به اجزا نشن. لذا محقق خراسانی این بحث رو مطرح میکنه که هیچ ملازمه‌ای بین اجزا و تصویب وجود نداره، لذا به شما ترس و دلهوره را نده، با خیال راحت مواضع اجزا رو پیگیری کنید و هر موردی هم که قابلیت حکم به اجزا وجود دارد حکم به اجزا بدید، نگران مسئله تصویب هم نباشید. این 10 تا مطلبی که ایشون پیگیری میکنه. خب سر تقریبا آره پنجمی هم حتی قرار میگیره. خب بنویسیم مطلب اول، دو نقطه بذارید، تحریر محل نزاع. خب حالا با من باشه، توضیح نوشتنش طولانی ولی توضیح راحته. یکی از مباحثی که مطرح میشه و در حقیقت اصل محل نزاع رو روشن میکنه در مورد این است که مسئله اجزا یک مسئله لفظی در علم اصول، یعنی بررسی مدلول هیئت امر، یعنی آقایون در اجزا دنبال این هستن که فتیممو سعیدن طیبا، این صيغه امر که به ما دستور به تیمم میده و در فرضی که آب نداریم تیمم رو بر ما واجب میکند، لازم میکند، آیا این مقتضی اجزا هست؟ یعنی علاوه بر این که صيغه امر وجوب عمل رو میفهمونه، مجزی بودنش رو هم میفهمونه. لذا بحث میشه مربوط به چی؟ بررسی مدلول صيغه امر. مگه ما یکی از بحثایی که قبلا داشتیم این نبود که صيغه امر آیا داله بر وجوبه یا داله بر استحبابه؟ یکی از بحثای دیگه اینه که صيغه امر آیا داله بر اجزا هست یا داله بر اجزا نیست. یکی از بحثایی که داشتیم که صيغه امر داله بر مره هست یا داله بر تکراره یا داله بر هیچ کدام نیست. یکی از بحثایی که بود این بود که صيغه امر داله بر فوره یا داله بر چیه؟ تراخی هست. یکی از بحثام همین باشه که صيغه امر آیا دلالت بر اجزا دارد یا دلالت بر اجزا نداره. به تعبیری فتیممو معناش این می شود که تیمم بر شما لازم و کافی است، میشه مدلول صيغه چی؟ امر. یا نه، صيغه امر دلالت بر اجزا ندارد، فقط میگه تیمم بر شما لازم هست، اما نسبت به اینکه کافی هم هست یا کافی هم نیست ساکته، دلیلی نداری مگر اینکه از خارج ثابت بشه. عبارات بعضی از علما ظهور در این داره که این بحث بحث لفظیه، یعنی همین بررسی مدلول صیغه، اما غالبا عبارات آقایون به گونه هست که بحث رو بحث عقلی میدونن نه لفظی. صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که آیا آوردن مأمورم به استراری مجزی از مأمورم به واقعی هست یا نیست؟ بس سر اتیان و امتثاله، ربطی به مدلول امر ندارد. بس سر این است که اگه این کارو انجام بدم کفا عملم یکفه، کافیه کافی نیست. خواه دلیلی که دلالت می کند بر مأموران به واقعی دلیل لفظی باشد مثل آیه و روایت، خواه دلیلی که دلالت می کند لفظی اصلا نباشد مثل اجماع، مثل حکم چی؟ عقل. من یه تحقیق انجام دادم، الان جزوشو میگم کامل بنویسید. به نظر من حتی کسانی که عباراتشان ظهور در لفظی بودن داره، اونا هم قائل به اینن که مسئله اجزا مسئله عقلی است نه لفظی. اگرچه عنوان مسئله شونو به گونه‌ای قرار دادن که انسان گمان میکنه که بحث رو لفظی میدونن، اما خودشون در ادامه قید و قیودای میارن مثل اینکه میگن الاتیان و بالمأمورون به، یعنی اونا یا بعضی از تصریح میکنن با اینکه عنوان بحثشون عنوان لفظیه، اما تصریح میکنن به این که این بحث بحث چه؟ عقلی هست. البته هیچ مانعی نداره که بحث چون عقلی هست ما برای اینکه ثابت کنیم آیا مأمورم به ظاهری، مأمورم به استراری مجزی هست یا مجزی نیست، مدلول لفظی را مورد بحث قرار بدیم. بشه جزء الادله، بشه جزء الادله. این بحث ما عقلیه. صحبت سر این است که آیا مأمورم به استراری مثل نماز با تیمم مجزیه از مأمورم به واقعی مثل نماز با وضو هست یا نیست. یکی از ادله که میخوام بررسیش کنیم مدلول خود امر باشه. لذا بعضیا در ذیل مباحثشون مدلول امر رو هم مورد بررسی قرار دادن، گفتن مدلول امر نه هیئتش نه مادهش دلالت بر اجزا ندارد. بحث بحث عقلی بود، به نگاه کلی داشتن نگاه میکردن. یکی از ادله هم که باید مورد بررسی قرار میگرفت مدلول چی بوده؟ مدلول امر بوده. بنویسید بعضی از علمای علم اصول مخصوصا قدما بحث از اجزا را در مورد اقتضاء و عدم اقتضاء امر صادره از مولا و شارع، این گفتم مولا و شارع چون مسئله اجزا اختصاصی به شریعت ندارد، هم در مورد مولای عرفی هست هم در مورد مولای چی؟ شرعی، یعنی شارع مقدس. لذا یه استدلال های انشاءالله جلوتر میاد که بعضی ها به اشتباه رفتن گفتن نه این معلومه دیگه. بله با نگاه مولای شرعی معلومه، اما با نگاه مول، چون مولای عرفی که نمیگیم حکیم است، که این که میگیم که مولا حکیم است و صدور عمل قوی از مولا صادر نمیشود، منظور شارع مقدس است چون شارع حکیم است. مولای عرفی مثل قانونگذاری که امروز هست، این قانونگذار احتمال خطا چیه؟ وجود دارد. مولای عرفی الان میشه آقای قالیباف، مولای عرفیه چون در صدد جعل و تصویب چیه؟ قانون است، این میشه مولای عرفی که حالا بحثش میگم. خب یه بار دیگه میگم، بعضی از علمای علم اصول مخصوصا قدما بحث از اجزا را در مورد اقتضا و عدم اقتضاء امر صادره از مولا و شارع بیان نموده اند. مثلا سید مرتضی در از ذریعه جلد 1 صفحه 121 می‌فرمایند، دیشب داشتم فکر می‌کردم که وقتی که حوزه علمیه، حالا چه شیعه چه سنی، از متون قدما خالی بشه، این حوزه خیر و برکت علمی نداره، حالا معنویش جدا. یعنی طلبه‌ای که الان داره درس خارج می‌خونه 10 سال 15 سال 20 سال خارج میره، این اصلا با کتب قدما مثل تذکره مرحوم شیخ مفید، مثل ذریعه مرحوم سید مرتضی، مثل العده شیخ طوسی هیچ آشنایی نداره و هیچ مراجعه‌ای نداره، خب این در اصولش، فقهش ایزن همجوری، کتاب‌های رجال و درایه هم همینجوری، کتاب‌های روایی هم همینجوری، کتاب‌های تفسیره، چون این اصلا قدرت مراجعه به کتب قدما رو نداره. رویه هم که الان داریم در پیش میگیریم، به جای اینکه بلاغت عمیق بخونیم، کتاب جدید چیه؟ بیان شیوایی؟ شیوایی بیانی چه همچیزی پای دو میخونن، پیشتر آمدیه که میخونن و با این چیزای آبکی راه به جای نمیرسه، قطعا راه به جای نمیرسه ها. یعنی یه ارزیابی خیلی خوب، اما این ارزیابی اگر ببرید مرکز خدمات بهت 1,000,000 وام هم نمیدن. این ارزیابیه به درد جای نمیخوره دیگه، شما فقط میتونی نگهشت خودت هم نمیتونی باشه ارزیابی کنی با این جوری که الان هست، روالی که الان ما در پیش داریم. الان این بحث اجزا خب یکی از بحث‌های بسیار مهمه. خب یا باید طلبه بخونه یا نخونه. اگر طلبه نخونه خب پس چرا توی کتاب آوردن شسن؟ خب جمعش کنیم دیگه. همه اجزایی که شما میخونید همزمان با کفایه، بحث قبلی هم من گفتم، همزمان با کفایه، البته چند جلسه که پیش رفتیم بحث دستتون اومد، از اول اصول فقه تطبیق بدید. و باز هم قبلا گفتم سعی کنید کنار اصول فقه با اون مقداری که یاد گرفتید خودتون به اصول فقه تعلیقه بزنید. کاری که قدما انجام میدادن همین بود دیگه. یعنی فقه میخون طرف، می اومد عروه مرحوم سید رو می گرفت، شروع می کرد به تعلیقه زدن. این تعلیقه زدن این یک شیوهیه که شخص خودش رو چیکار میکنه؟ محک میزنه، یعنی اون سواد علمیشو، اون اطلاعات علمیشو که یاد گرفته میاره در مورد این مسئله پیاده میکنه و در توضیح کلام مرحوم سید میگه دلیلش اینه، یا قاعده اینو میگه ایشون اینو گفته با قاعده اشکال میکنه، یا تعلیقه ای که مثلا محقق اصفهانی به کفایه زده، یا تعلیقه ای که خود آخوند خراسانی به رسائل زده، اینا همه به خاطر محک زدنه. لذا شما ما الان این مدتی که بالاخره یا درس داریم، ما افراد مختلف میبینیم، ما طرف میاد درس 10 جلسه 3 جلسه 1 جلسه، همه نموناشو داشتیم، نیم جلسه وسط کلاس میره. نداشتیم، نیم جلسه هم داشتیم که طرف رفته، بعد وجدانش بعد از مدت ناراحته که چرا من درس نمیخونم. یکی زنگ میزنه مثل منده خدایی که با شما گفته بود که خیلی خوبه شما اینجوری درس میخونید، ای کاش ما هم اینجوری درس میخوندیم. خب یه بخون درسته؟ از اون روز که با شما صحبت که 1 جلسه اومد، اونم همون نیم جلسه بود. درسته؟ دوست داشتن که فقط نیسته که، ما خیلی ضرر کردیم، ای کاش ما هم اینجوری درس میخوندیم. خب الان بی بخون، خب الان کسی جلوتو نگرفته که. بعد طرف زنگ میزنه چون وجدانش میگه آقا ما خیلی دوست داریم درس بخونیم اینجوری و اینجوری، اما خیلی طول میکشه. خب چیکار کنم؟ مثلا غیر از این هم میشه گفت ما الان امروز مجبور بودیم که شما نسبت به کل مسئله اجزا که میخواید بخونید یه دورنمایی تو ذهنتون باشه که 10 تا مطلب رو میخواییم پیگیری کنیم. اگر در بین راه سوالی در مورد قطع براتون پیش اومد دیگه نباید مطرح کنیم، بحثش بعدن میاد. جایگاه مأمورون به ظاهری و واقعی و اضطراری تقریبا من ترسیم کنم، اجزا در لغت و اصطلاح رو بحثش رو مطرح میکنیم، یعنی جایگاه یه ذهنیت داشته باشم قضیه برای من چی باشه؟ روشن باشه. لذا واقعا حیفه، یعنی ما همه، خودم میگم ما همه علمای گذشته تا الان خودشون معترفن به این که فقه امامیه یک دریاه که البته هر کسی به توان خودش میتونه در این دریا غواصی کنه. اونی که هیچ چی یاد نداره، مثلا هیچ حرفه‌ای نداره، این فقط میتونه وایس ساحل رو تماشا کنه، همین فقط وایس رو تماشا کنه. اما اونی که غواصی بلده، عمق دریا میره، تازه زیباییاشو میبینه. بعضی مستندایی که نشون میده، مثلا از همین خلیج فارس نشون میده، واقعا یک مثلا ماهی ها و یک حیواناتی نشون میده که یه ماهی رو چند وقت پیش نشون میداد، یه نوع جدید ماهی عروس بود که تازه کشف تا حالا قبلش ندیده بودن خود. این دقیقا مثل ماشین که چراغ راهنما میزنه، این ماهی تو هر وای میستاد کلن رنگش تیره میشد، یه بال میزد که حرکت کنه، دقیقا مثل این چراغای راهنما این بدن این ماهی این نور میداد. بعد من داشتم فکر میکردم که قدرت خدا رو میبینی، این وقتی وای میسته یه جا، مثلا یک حیوان دیگه مثل ماهی های گوشتخوار تو دریا اینو دنبالش کنن، این وای میستاد رنگش تیره میشد، یعنی استتار پیدا میکرد، دیگه نمیتونست پیداش کنه. حرکت میکرد این شروع میکرد به نور از خودش، به قول معروف تراوش نور میکرد. خب این بالاخره اون کسی که در عمق دریا میره اینها رو چیکار میکنه میبینه. دیروز یک مطلبی شهید سلیمانی داشت میگفت، این مکتب حاج قاسم خیلی کار قشنگی داره انجام میده که این حرفا رو تحلیل میکنه، هم بین حرفای سردار سلیمانی هم حرف رهبری. میگفت که در مورد این شهید فخری زاده، میگفت شهید فخری زاده از جمله رزمنده هایی بود که بعد از زمان جنگ تغییر نکرد. میگفت این که خیلی ها بعد از جنگ و بعد از انقلاب تغییر کردن، شما تعجب نکنید، زمان جنگ همه پیش روی ما خدا و معنویت بود، دنیا رو کسی نمیدید، به تعبیرشون دنیا پشت سر ما بود. اما وقتی جنگ تموم شد و برگشتیم وارد زندگی ها ما شدیم، آسایش و رفاه و اینها و مادیات، آروم آروم دنیا پیش روی ما شد و معنویت شد پشت سر. بعد میگفت این که میگن جهاد اکبر بالاترین جهاده و منظور از جهاد اکبر جهاد نفسه، میگفت چون اگر جهاد نفس نباشه این جهادهای ظاهری مثل جنگ تحمیلی و غیره وجود نداره. ما طلبم الان همینیم. سال اول طلبه که میایم با یک احساس خوش و با یک انگیزه های عالی و واقعا نگاه ما اینه که در آینده یک عالم با معنویت بشیم، یک عالم با سواد بشیم و نمیخوایم ضرر به حال جامعه داشته باشیم، میخوایم منفعت به حال جامعه داشته. اما آروم آروم که رو به جلو میریم، چشم گوشمون که تازه باز میشه، دنیای آخوندی جدید رو که میبینیم، آروم آروم میگیم عجب اشتباهی که، بعد کتابایی که خریدیم رو میفروشیم. پیشده؟ با یک زحمتی رفته بود پاساژ قوس همه طبقاشو گشته، از تسریع الی توضیح خریده بود، مثلا اون موقع با بدبختی بعد میاد از تسریع اصلا نحو الوافی رو میبینه گوش میگیره، اصلا احساس میکنه که این نباید تو خونه باشه، با خودش فکر میکنه من چه خری بودم نحو الوافی خریدم. خب شما بین طلبا دارید میبینید دیگه، یکی احتیاج مالی داره کتابشو میفروشه، خب یکی نه واقعا نمیخواد، کتاباشو حراج کرده، همینجوری کتابا رو گذاشته. من طلبه میشناختم که برای جامی که ما شروع کرده بودیم بالغ بر 10 تا نسخه از پاکستان و هندوستان این جامی جمع کرده بود، هر دفعه میومدی که برای من میآورد اوایل. خب الان کتاباشو همه رو برده گذاشته تو انباری تو پردیسان، یک مالا خانمش داره میگه کتابا رو میخوایم بفروشیم، اگر یه موقع میشه بیاین نگاه کنید. گفتم خب این تو انباری من چجوری کتاب، ما این کتابش به درد میخوره نمیخوره، کتاب به درد بخور زیاد داره. این آدم برای خرید یک نسخه یک کتاب خطی 40 تمام این کوچه بس کوچه های نجف رو میرفت که اون نسخه خطیه ای که میگن تجدید چاپ شده به صورت عکس برداری هستن اونو پیداش کنه. الان اصلا براش فایده نداره. یه چند کتابش دست من مونده بود از همین جامعه، این اون اول آورده بود برای من، بهش گفتم بیا ببر، گفت که نه من چه کارش کنم، من با اینکه خیلی براش ارزش داشته. خب یکی از این طلبایی که مسیر منحرف شد یادتون است، یکی از این تعلیقهایی که از هندوستان چاپ شده بود و چاپش تو بازار پیدا نمیشد برای من پرینت گرفته بود، بعد چاپ کرده بود، سیمی کرده بود، آورده بود میگفت که شما که زحمت میکشید اینم ببینید که بحث پربار بشه. من اصلا اینا شما نمیبینم اصلا، یعنی این کتاب متاب اینجوری به در نمیخوره. خب یه موقعی میخوام مراجعه کنی کتابی هست، اما یه موقعی بحث ادبیه که بحث تحلیل عرفیه میفهمی میگی. من خیلی وقتا بحث ادبیاتو میگفتم، آقای لیاقتپور میگه که شما گفتی مثلا از سرآبادی هم فلان جا گفت، بودم مثلا نیده بودمش، اون تحلیل ادبیه. لذا میگم دیشب فکر میکردم، میگفتم این از ذریه سید مرتضی، همین دمو همه از ذریه فکر میکردم، سید مرتضی با این عظمتش، درسته از جمله قدما، اگه طلبه ما اصول فقه میخونه ما یادش بدیم بره از ذریه نگاه کنه، میتونه. حالا من عبارت از ذریه میگم شما مینویسید نمیفهمید، مگه از عبارت الموجز هم راحت تره؟ اما طلبه اصلا نمیره به سراغش، اصلا نمیره. هیچ تفاوتی بین عده شیخ طوسی با عده بعد از طلاق قائل نمیشه، خب اصلا باش فرق نداره که، فقط با یک عظمت نهایتا میگه که شیخ طوسی اعلن الله مقامه الشریف. یک بار هم مراجعه نکرده. این پسر آقای جوادی آقای شیخ مرتضی میگه آقا از صبح که بلند میشه تا شب که میخواد استراحت کنه این دائما درگیر فکر کردن و مباحث علم درگیره، این مهمه ها، درگیره، یعنی داره نهار میخوره. شما میگفتید درست آقای خواجه، آقای بیگ دلی میگفت که آقای زنجانی سر سفره نشسته بود، بعد یه مرتبه مثلا بلند میشد میرفت کتاب میورد، درسته؟ خب سر منتظر بود که غذا خانواده بیارن، خب نسخه ها رو تطبیق میداد، از فرصت استفاده میکرد. این یعنی درگیر مباحث چیه؟ مباحث علمیه. اما قبل سفره ما و بعد سفره ما و اصلا روز ما، خب جسارت به شما نباشه، شما که تکلیفتون معلومه که شما فکر میکنید نیست، حالا شما خودتون خود الانسان و بصیر نرا نفسهی، ولی واقعا همت کنید. خب الان در حوزه فعلی ما همین که شماها درگیر مباحث علمی باشید خودش بالاترین شرافت براتون میاره، این خاطرتون جمع جمع باشه، بالاترین شرافت براتون میاره. من بارها گفتم، خب ببینید ما اون سال اول که اومدیم قم، خب مستاجر بودیم تو این شهر صادقیه، شمالی ها خب زیرزمین و اصلا یه چیز بدی میدونن، یه انباریشونه تو شمال، زیرزمین خونه انباریه چون رطوبت زیاده، انباری هم دیگه الان جدیدن استفادهش نمیکنن، نهایتا این توش علوفه بریزن، مثلا پرتقالاشونو بریزن مثلا تو انباریشون. از شمال که میومدن قم میرفتن، بعد تو شمال شیخ حمید تو زیر زمین زندگی میکنه. خب زیر زمین قم با شمال فرق داشت. اگر آدم میخواست سست باشه، خب با این جملات باید هی ترغیب میشد من برم کار کنم، پول در بیارم، خونه بخرم. ولی من هیچ فرقی برام نمیکرد، کلن روز اول دایورت بود. خب الان توسعهش بیشتر شد، تازه اصلا فرقی نمیکرد، من کار خودم میکردم. اون خونه ای که ما بودیم، آقای خواجوی اومده بود، چند باز اون زیرزمینی یه زیرزمین داشت، یکی از اسرارش باز این بود. اون زیرزمین که ما بودیم باز یه زیرزمین دیگه داشت پله میخورد، من کتابخونم اونجا بود، همین قفسه کتابایی که اینجا مجتمع بودیم، من یه تعدادش اونجا خریده بودم، اون اتاق پایین رو کتابخونه کرده بودم. یعنی اتاق پایین شما میرفتی در رو یکی برود قفل میکرد، صدات به هیچ جا نمیرسید و من دائما مشغول کار خودم بودم. بعد چیزی هم نداشتیم، خواب، یعنی واقعا چیزی نداشتیم، وسیله نداشتیم، خواب هیچی، یعنی یه بخاری و یه تلویزیون با یه گاز یخچال، یعنی هیچی. من فرش درست نداشتیم. خب ولی خب الانم که دارین بازم فرق نمیکنه، من خدا رو شاهد میگیرم هیچ فرقی نمیکنه. میخوام درس ما رو بخونیم. بعضی روزا شاید شما باورتون نشه، در یه هفته که میگذره من اتاق بچه‌هامو نمیرم. یه هفته میگذره، یعنی میرم ظهر غذا میخورم، تلویزیون نگاه میکنم، میرم اتاق خودم مطالعه میکنم، شب میام میخوام تمام. بعد از وقتا میرم مثلا تو اتاقشو میام، اینو کی گرفتید؟ یعنی اینو کی زدید اینجا؟ کاری نداری که، این رفتن بی خودیه. من 10 سال پیش که مرکز فقه ائمه اطهار بودیم دیگه نرفتم، تا امروز هیچ وقت نرفتم. یه بار برای مصاحبه محمد طاهر رفتم اونجا، مدرسه چیز می‌خواست مصاحبه، دیگه نرفتم. خب کاری نداری آدم که هی بخوای بری سرک بکشی سلام علیکم آقا حال شما خوبه، بیکاریه. خب بیکاری هم فساد میاره دیگه، لذا خداوند متعال که عوامل استرس انجام میدید که بیکار نباشه. لذا اول بحث جدیده بخونید. حالا بحث‌های قبلی رو آخوند اصلا اشتباه کرده بود نوشته بود، یعنی اینا شما فکر کنید که اینها همه اشتباه بوده، از اول اجزا درست نوشته. ما این توضیحی که الان دادیم اول هر بحث لمعه گفتیم، چه اونایی که قدیم بودن، اول طهارت شروع کردیم گفتیم بخونید. یک جلسه من اومدم ارزش لمعه رو توضیح دادم، اینکه لمعه مشتمل بر تمام ابواب فقهیه، مسالک همه ابواب فقهی رو نداره، جایگاهش چیه، لمعه چیه، کیفیتش چیه. در مورد معنای خود الروزة البهیه من بحث کرده بودم، آقا بخونید اگر خدا توفیق. خب ما الان رسیدیم به کتاب آخر لمعه، یعنی دیات. از اون روزی که دیات شروع کردیم چند تا طلبه زنگ زدن که آره این دیات خیلی خوبه، ما قصاص رو نگاه کرده بودیم، انشالله دیات رو میخوایم جدی بخونیم. هنوز که نیومدن، یعنی اصل آمدن محقق نشده که کیفیتش حالا به صورت جدی باشه غیر جدی باشه. خب بنویسیم. مثلا سید در الزریه جلد 1 صفحه 121 میفرماید الامرو هل یقتضی اجزاء الفعل المأمور به. علامت سوال بذارید، بعدش نقطه ویرگول بذارید. شیخ طوسی در العده جلد 1 صفحه 212 میفرمایند الامرو هل یقتضی. ببین همه صحبت برده رو چی؟ الامرو هل یقتضی اجزاء الفعل، ببخشید عبارت بالا رو بپرم، الامرو هل یقتضی کون المعمور به مجزیان ام لا. علامت سوال بذارید. و این تعابیر ظهور در آن دارد که بحث در ما نحن فی بحثی لفظی و مربوط به صيغه امر می باشد. ولکن بسیاری دیگر از علمای علم اصول از امامیه و عامه بحث از اجزا را مربوط به انجام و اتیان مأمور به مطرح کرده اند. مثلا مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، یکی از کتاب‌های خیلی خوب که در اجزا در مقدمه واجب میتونید ازش استفاده کنید، مطارح شیخه. شیخ انصاری در مطارح این بحثا رو به صورت مقاله کامل بحث کرده، همه زوایا رو در نظر میگیره، خیلی خوبه. یه کتاب بذارید کنارتون مثل این مطارح الانظار، چاپ جدیدش هم در اومده که چاپ خوبی هم از دو جلدیه، قشنگه. و در کنارش سعی کنه شبا تو عبارتهای ارزم به حضور شما همین مطاره دست و پا بزنید، عبارتها رو خوب برای خودتون چکار کنید؟ حل کنید، حتی بنویسید، مثل همین کتاب های دیگه کنارش حاشیه بنویسید، نگران نباشید خراب نمیشه کتاب، بنویسید. همین مطاره تو اجزا تو مقدمه واجب خیلی خوب بحث رو پیش برد، یعنی بحث دقیق علمی کرد، مطالبش هم در قالب هدایتون هدایتون میاره، یعنی لطفیه که میخواد به مخاطب ارائه بده که من شما را در این مطلب هدایت میکنم، راهنمون میکنم، خوبم بحث کرده. میفرمایند صفحه 18، این همین که روی مرسی فقاهت کتاب خونه هسته، ولی من کتابشو دارم دو جلدیه. صفحه 18 میفرمایند اختلفوا فی ان اتیان المأمور به علی وجههی یقتضی الاجزاء اولا. علیشون بحث رو برده رو چی؟ رو امر نبرده، روی آوردن مأمور به برده، برده مقام، مقام چی؟ امتثال. الان از سوال بذارید، نقطه ویلگو بذارید، آمدی در الاحکام، همین چاپی که رو کتاب خونه مرسی فقاهته، آمدی در الاحکام جل 1 صفحه 395 می فرمایند المسئلت سابعتو، مسئله هفتم، مذهب و اصحابنا والفقها و اکثر المعتزلته ان الاتیان بالمأمور به میگول يدل على الاجزاء. این ایشون هم بحثو برده رو چی؟ اتیان مأمورم به، آوردن مأمورم به، امتثال مأمورم به. علامت سوال بذارید، ادامهش بنویسید. و این تعابیر ظهور در آن دارد که بحث در ما نحن فی بحثی عقلی، منظور از بحث عقلی سجاد در مقابل لفظی، یعنی لفظی نیست، نه مستقل عقلی، منظور درک عقلیه، استنتاج چه؟ عقلیه، چند چند کردن هست، که بحث در ما نحن فی بحثی عقلی و مربوط به اتیان مأمور به و مقام امتثال می باشد. لذا مرحوم شیخ انصاری در ادامه عبارت گذشته تصریح می نمایند که ان البحث هنا همانا بحث در اینجا انما هو فی اقتضاء الاتیان بالمعمور به عقلا الاجزاء. یه بار دیگه عبارت شیخو میخونم. ان البحث هنا انما هو فی اقتضاء الاتیان بالمعمور به عقلا الاجزاء فلیس البحث من الابحاث اللغویته، فلیس البحث من الابحاث اللغویته التي تطلب فيها تشخیص و مدلول لفظ ام غیرهی. منظور غیرهی چی میشه؟ هیئت. مدلول لفظ مثل ماده ام، غیرهیش مثل هیئت شکلش. فیعم البحثو فافای تفریح، پس شامل میشود بس ما اذا کان الامر مستفادا من الاجماع و نحوه، مثل ادله عقلیه، من الادله الغیر لفظیه، مثل استحسان، سد ذرایع، مسائل اهل سنت، قائلا قیاس، من الادله الغیر لفظیه. و یشهد لذالک، میگه شاهد بر این که بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. و یشهد لذالک ملاحظتو ادله طرفین، میگه شما ادله قائلین به اجزا و ادله کسانی قائل به اجزا نیستن و نگاه کنی، همه بس صحبت سر اینه که اون مأمورون به خارجی که آورده ارزشش چقدره. اصلا صحبت سر مدلول امر به لحاظ ماده و به لحاظ هیئت نیست. نقطه سر خط. مصنف نیز بحث در ما نحن فی را عقلی و مربوط به اتیان مأمورم به دانسته و می‌فرمایند الاتیانو بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله، که بعدا توضیحش میگم، فی الجمله یعنی در بعضی از موارد، بلا شبهتن بعد بنویسید نقطه سرغزی فائدتون. انشاءالله جلسه فائدتون امروز گفتم که اگرچه ظاهر عبارت بعضی از آقایون مثل سید مرتضا، مثل شیخ طوسی اینه که بحث رو لفظی میدونن و بردن روی مدلول هیئت امر، اما واقعا تو عبارتاشون دقت میکنیم اونا هم بحث رو عقلی مطرح میکنن، لذا بحث از اجزا به اتفاق آقایون بحث عقلیه و مربوط به اتیان مأمورون به در خارج و مقام چه؟ امتثال است. تو همین خطی که ایشون گفته ما در قالب یه مطلب باید قید علاوچهی رو توضیح بدیم، در قالب یه مطلب هم باید قید یقتضی، که ایشون خودش میشه مطلب اول ایشون و مطلب دوم ایشون، که ان شاء الله بحث میکنه. والحمدلله رب العالمین.